به شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید، هر کجای ایران و جهان، و در این ساعت همچنان منتظر شنیدن و دیدن خبرهای ویژه هستید، گزارش‌های ویژه هستید در جمهوری فقیه. سلام و خوش آمد میگویم. جمشید جالنگی هستم از واشنگتن بسیار گرم و اندکی شرجی، همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. خبرهای ویژه همچنان که پیشتر نیز اشاره کردم کم نیست از جمهوری مندرآوردی اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی. خوشبختانه سرانجام حقوق مساوی میان مردان و زنان در جمهوری ولایت برقرار شد. به زودی مردان نیز ناچار به پوشیدن حجاب و رعایت حجاب حکومتی خواهند شد. مژده‌ای که توسط یکی از مسئولان بسیج جمهوری اسلامی اعلام و مورد تأکید قرار گرفته است. اعتراضات در این زمینه از این به بعد بی اساس است در مورد عدم مساوات میان مردان و زنان. سرعت تازه‌ای که ایرانی ها در ارتباط با مواد مخدر به دست آوردند در عرصه بین المللی قابل تأمل و دقت است، حتی سریعتر از کولومبیا. دسترسی به مواد مخدر در ایران و شعارهای تازه ای از این دست که ایران شده کولومبیا مهدی بیا دیده شده بر در و دیوار برخی از همای و نیز مدهای تازه مورد اشاره مسئولان تبلیغاتی حکومت فقیه که مورد حسرت اینوان در سراسر جهان هستند و کشف تازه این که در جمهوری اسلامی هیچ کس دروغ نمیگوید، حتی استاندار خوزستان. این مژده رو نیز برای شما داریم که در طول برنامه میهمانی عزیز و ارجمند همراه من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. خبرهایی رو که من اشاره کردم از این دست هست. اول اینکه آمده و آقای محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان تهران گفته دشمن برای سلطه بر کشور به حجاب میتازد. این رو من شاهد هستم. منظور از دشمن اگر آمریکا هست، همینجا در کاخ سفید مرتب این هست که صحبتهایی که هست که بتازید بر حجاب، حجابی که در ایران حکومت ایران رعایت کرده و داوطلبانه بانوان ایرانی با دل و جان رعایت کرده، ولی باید این از میان بره و بتازید به این حجاب. و نمایندگان حکومتی به هر حال با اقداماتی که در برابر کاخ سفید به عمل آوردن هم مانع از این نشدن که نتازند با آنچه که در برابر کاخ سفید از طریق به زن و به کوب به اجرا گذاشته. در حال این رو آقای محمودی گفته و همزمان خانم مینو اصلانی رئیس بسیج زنان هم آمده و گفته حجاب باید مردان هم رعایت کنند، حجاب را حتما ملزم به رعایت حجاب هستند. خب اعتراضات ما بعد از انقلاب بسیار بوده، مردان بسیار اعتراض داشتن که هیچ معنی نداره، در این مورد ما هم باید حجاب داشته باشیم، چرا فقط زنان؟ این هست که بعد از با تأخیر بوده آمدن و گفتن از این به بعد خب ملزم به رعایت حجاب هستن مردان همانند زنان و دیگه جایی برای گله و شکایت و غر زدن باقی نمیمونه که مساواتی در کار نیست از این ببند. حالا نوع حجاب مردان بعدها تعیین خواهد شد یا طراحی خواهد شد. به هر حال طراحان مد در حکومت فقیه خوشبختانه ما کم نداریم. آیا با روسری خواهد بود، بدون توسری و مقنعه، چادر چه خواهد بود، پیراهن، هر چه که هست، به هر حال اعلام خواهند کرد. من یادم هست کتاب بسیار بسیار خواندنی اما کم شهرت سورة الغراب در این زمینه اشاره کرده که طنز تلخ و سیاهی دارد که بازتاب اوضاع کنونی ایرانی. به این نکته هم در اون کتاب، کتاب داستانی رمانیست و خوندنی هست، سالها پیش منتشر شده، بیش از 20 سال پیش و خوندنی هست، به شکل جزوی اول درآمد و بعدها به شکل کتاب. نویسنده اسم مستعار اگر اشتباه نکنم آقای مسعودی، به هر حال، یا نویسنده اساسی اصلی محمود مسعود. این که گفتم طراحان هستند، بله، آقای محمد محمدپور هست، آمده و گفته در مورد از مسئولان گروه فرهنگی عفاف و حجاب اظهار داشتی که ما باید از فرهنگ اسلامی و ایرانی در حوزه مد و لباس بهره بگیریم. حالا فرهنگ ایرانی برمیگرده به تاریخ پیش از اسلام و چه لباس و چه طراحی‌هایی داشتن و منظور ایشون فرهنگ اسلامی و ایرانی چه نوع تلفیقی هست من زیاد روشن نشدم، ولی نمونه هاشو دیدیم دیگه. الان در فصل تابستون لباس های دریایی که استفاده میشه بر اساس گفته های ایشون، مدهایی که هست، لابد ایشون هم برای بر اساس فرهنگ اسلامی و ایرانی برای مردان هم نیز طرحی خواهند داشت که چگونه حجاب رو رعایت کنن که باعث دردسر نشه و مشت محکم دیگه هم بزنیم علاوه بر قرقنبیلی که در برابر کاخ سفید به اجرا میذاریم، مشت محکمی هم به دهان آمریکا از طریق حجاب مردان وارد کنیم. تنگه هرمز رو هم بستیم از این طریق مشت محکمی خواهیم زد به دهان آمریکا. گفتم که مهمان عزیزی داریم، مهمان ارجمندی داریم که با ما هستند در این شماره از تفسیر خبر. طنز او در این سالها بازتاب اوضاع جاری در ایران بود. اونچه که پس از انقلاب توسط حکومت برآمده از انقلاب و گزمه های حکومت و کارگزاران حکومت بر ایران گذشت و می گذرد، در طنز او بازتاب داشت. از طنز پردازان و نویسندگان پرکاری بوده که هر روز دل مشغولی او همواره اونطور که در مطالب منتشر شده و حتی منتشر نشده او که دوستان خوانده و ما نیز خوانده ایم، همواره دل مشغولی او ایران، مردمان ایران و آینده ایران. طنز روزگار این که نویسنده طنز پرداز ارجمند ما خلبان بوده است. ایران از بسیاری از کارشناسان خود و سرمایه های خود محروم شد. خلبانان ارجمند و نازنینی که ناچار به ترک وطن شد. با نام او آشنا هستید، برنامه ساز تلویزیون نیز هستم. نام مستعار ف میم سخن. سلام به شما و خوش آمدید آقای سخن گرام.
سلام عرض کردم جناب چالنگی عزیز، تشکر میکنم از دعوت شما به این برنامه. سلام میکنم خدمت بینندگان تلویزیون گرامی ایران فردا، من در خدمتتون هستم.
میدونم بینندگان ما هم که با آثار شما، کارهای شما آشنا هستند. بخشی از کارهای شما از طریق تلویزیون پخش میشه و بخشی از کارهای شما از طریق وبسایت گویا هست آشنا هستند. میدونم دل مشغولی شما همونطور که من گفتم باز ایران هست، مسائل مردم ایران هست. خیلی من و شما و کسانی مانند ما رو متهم میکنن آقای سخن که ما سیاه نمایی میکنیم. واقعا هست خبرهای مثبتی در طول روز که آدم تمایلی پیدا کنه برای برجسته کردن اونها؟
متاسفانه اخبار که تقریبا همگی در ارتباط با ایران، اخبار به قول شما سیاه هستن و ناامید کننده. این که بخوایم ما به اصطلاح اخبار بد رو خوب جلوه بدیم یا وضع رو به بهبود نشون بدیم، این جز یأس و سرخوردگی در آینده برای خوانندگان ما، برای بینندگان ما حاصلی نخواهد داشت. موضوع تفسیر این اخبار هست که شاید اون رو مطرح بکنن و اینکه راهکارهایی که برای بیرون رفتن از این وضعیت وجود داره و اشخاصی که در کار سیاست هستن اونها رو بیان میکنن. اینجا ما با دو گروه روبرو هستیم، یک گروه افرادی که خیلی خوشبین هستن به تغییر در آینده و یک گروه اشخاصی که خیلی ناامید هستن. افراد بی‌طرف هم که طبیعتاً در همه جا هستن و اکثریت رو تشکیل میدن. اگر این نظرها یعنی واقع گرایانه نباشه و صرفا ناامید کننده یا صرفا امیدوار کننده باشه، این به نظر من خطاست. یعنی ما با حد و وجه امیدوار کنندگی و ناامید کنندگی باید برخورد بکنیم، چون حقیقتا اینقدر مسائل داخل ایران و سیاست‌های اعمال شده پیچیده هست که نمیشه صرفاً با امید کامل یا صرفاً با ناامیدی کامل به اونها نگاه کرد.
خب یکی از نکاتی که هست که این روزها به خصوص خیلی صحبت اون میشه که مردم چرا بلند نمیشن علیه وضعیتی که هست، مردم چرا این کار نمیکنن، چرا اون کار نمیکنن. هر از چنگای مردم اومدن اعتراضات خودشون رو مطرح کردن، ابراز کردن، شعارهایی دادن، هر چی که بوده. ولی خیلی هم میگن که ما این سکوت و این بیعملی رو ما میتونیم به اصطلاح برداشت کنیم نشونه رضایت مردم. شما چه برداشتی دارید؟
کسانی که چنین نظری دارن باید همین الان در هر کجای دنیا که هستن بیان از خونهشون خارج شن و برن توی خیابون، حالا چه تو ایران چه تو خارج از کشور. حالا البته این رو من به عنوان یک مثال خدمتتون عرض می‌کنم. بیان و مثلا فریاد بزنن که مردم جمع شید که در ایران فلان فاجعه اجتماعی در حال وقوعه. یعنی ما که در ایران هستیم، مثل اون بانوانی که توی میدونها گاه دیدیم که آمدن شعار مرگ بر خامنه یا مرگ بر جمهوری اسلامی دادن و مردم هم همینطور اون رو نگاه کردن. حتی یک نفر خانومی که اون شعارها رو میداده تبدیل به دو نفر نشد. خب حالا موضوع این هست که ما به خیابان بیایم، خب بیایم چیکار رو کنیم و چه اتفاقی قراره بیفته. اینکه فقط بیایم به خیابان، گمان نکنیم که مردم همه نشستن به فرمان ما گوش میدن و عقلشون رو باختن و همینطور میرن تو خیابان بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ رهبری، بدون هیچ تشکیلاتی شعار میدن علیه حکومت و حکومت هم در اثر این شعارها سرنگون. این دید خیلی ساده نگرانه و باید گفتش که کودکانه است. ما زمانی که حرکت حتی در ایران به وقوع پیوست مثل سال 1388 دیدیم که به نتیجه نرسید. یعنی حتی صرف به راه افتادن چند میلیون جمعیت در داخل خیابان‌های تهران هیچ اثری بر حکومت نگذاشت. من خودم در اون سال در ایران بودم و در میان جمعیت بودم و دیدن انبوه جمعیت و اون جمعیت واقعا زیاد و واقعا با انگیزه خودم دچار تعجب شده بودم. یعنی تصور من بالای پل حافظ وقتی که به اون سمت خیابون نگاه میکردم و به این سمت خیابون نگاه میکردم اصلا تصور نمیتونستم بکنم که من وسط این جمعیت هستم و این جمعیت اینقدر زیاده. الان هم که این داستانها رو تعریف میکنم مربوط به اون سالها، حقیقتا صدام ارتعاش پیدا میکنه چون دچار هیجان میشن. بعد مردم خودشون هم باور نمیکرد. یعنی همه به اطرافیان خودشون به بغل دستی های خودشون گفتن نگاه کن ببین جمعیت تا میدون انقلاب تا کجا رفته، اون طرف تا میدون فوزیه کجا رفته. و واقعا این اتفاق افتاد. خب هیچ اثری هم بر حکومت نگذاشت و حکومت جریتر هم شد، خشنتر هم شد. چه میخواهم بگویم؟ میخواهم بگویم وقتی هم به خیابان میاییم، این حتما دلیل بر این نیست که حکومت تغییر خواهد کرد. حالا آمدیم تو خیابون چند میلیون بدون رهبری، بدون برنامه، بدون کسی که پرچمدار ما باشه و ما به اون اعتقاد داشته باشیم، به راهش، به اهدافش، به حرفاش اعتماد بکنیم و نترسیم از این که این پرچمدار تا حالا رسید به نقطه حساس کار پرچم رو به زمین خواهد گذاشت و پی کارش خواهد رفت. همه اینها اگر با هم نباشن و دست در دست هم ندن، تغییری در این کشور به وقوع نخواهد پیوست. به هر حال تغییر، وقوع تغییر در کشور ما ایران نیازمند نکات چیزهای بسیاری است و عوامل بسیاری است که اگر ما این عوامل رو همه رو با هم در نظر نگیریم، به یأس و سرخوردگی منجر خواهد شد.
خب ببینید، خیلی کوتاه هستم من در سخن. این که اینجا امریکایی یک ضرب المثل یا یک توصیفی دارن که ترجمهش تقریبا میشه این که کلی رئیس قبیله ولی هیچ سرخپوستی نیست، هیچ لشکری نیست یا هیچ به اصطلاح تعریب کننده دستورات رهبری نیست یا رئیس قبیله. هرچه این همه جمعیت که شما میگید، آیا توان تولید رهبری رو در درون خودش نداره؟ در طول تاریخ ایران همین بوده. این حد خوب زیاد شنیده میشه که خب رهبری نیست، رهبری اون رهبری هم بود در اون سالهای بعد از انتخابات که آقای موسوی و بقیه آمدن و گفتش که ما میخوایم برگردیم به دوران طلایی امام و همین باعث شد خب مردم سراتر کردن به طرف خونه هاشون. تولید رهبری رو باید منتظر جایی بود از آسمان، از آمریکا، اروپا جایی بیاد، از گوادالوپ جایی بیاد. نه، مردم توان اینو دارن و درون خود مردم رهبری به وجود.
باید منتظر موقعیت ها بود، یعنی واقعا اینکه به طور تصنعی مردم رهبری به وجود بیارن و اون رهبر به اصطلاح اهداف مردم رو دنبالش بره، برنامه ریزی بکنه و مردم رو به دنبال خودش بکشونه، چنین چیزی به صورت ذهنی شاید عملی باشه، ولی در واقعیت چنین چیزی هرگز به وجود نخواهد آمد. در موقعیت‌های خاص تاریخی اشخاصی به اصطلاح ظهور میکنن که قدرت رهبری دارن و شرایطش رو دارن، یکیش همین خمینی. اما در مورد اینکه به اصطلاح بدون رهبر، در شرایط بدون رهبری چه باید کرد؟ ببینید، اگر بدون تصنع و بدون به اصطلاح اجباری که ما بخوایم به کسی تحمیل بکنیم شما باید فلان طور باشید یا بهمان طور باشید، نمیشه آموزش داد یک رهبر رو برای رهبری کردن یک کشور. من گفتگوی داشتم با یکی از دوستان در همین خصوص، ما صحبت میکردیم، گفتم که وسایل ارتباط جمعی که ما امروز در اختیار داریم، این به جای اینکه باعث بشه قدرت مردم زیاد بشه، باعث شده که قدرت مردم پراکنده و کم بشه. چرا که ما در گذشته اشخاصی که وارد سیاست میشدن برای خودشون مقامی بودن و مردم هم قبول داشتن که اینها مقامی هستن. عوام وارد نمی شدن به این که بگن مثلا جناب مندلی فروغی بی سواد است، یا اینکه من نظرم در مقابل آقای فروغی چنین و چنان است، یا آقای سید حسن تقی‌زاده به عنوان یک سیاست مدار برجسته در اون دوران. کسی پا نمی شد مثلا از قشر فرزن کارگر که بیاد در مقابل ایشون بگه نه، نظر من از نظر سیاسی اینطور است. اون زمان هر کسی در جایگاه خودش قرار داشت و ارزش ها برقرار. امروز به خاطر وجود این وسایل ارتباطی اینترنتی، همه خب وارد شدن و همه به قول شما رهبر شدن، دیگه سرخپوستی باقی نمید.
بله، البته من این مثال برای رهبران رئیس قبیله زیاد و سرخپوست کم عکسش هم هست، یعنی بسیار هستن، نه اینکه برای همه نجات ها درست عزیز و از چشم، ولی به اصطلاح مردم بسیار ولی دم از بی‌رهبری زده میشه برعکس شده. یک پرسشی من دارم آقای سخن عزیز. ببینید ما در ورزش ها در کشتی به هر حال یکی از صاحب نامان بودیم، یکی از ورزش های باستانی ما بود، ولی مشت زنی ما زیاد کاری نبودیم در طول تاریخ. چرا بعد از انقلاب این همه ما مشت زن شدیم؟ از رهبران تا امام جمعه، چه میدونم کازرون، جاهای مختلف، صبح تا شب مشغول مشت زنی به دهان این. از خود آیت الله خمینی در بهشت زهرا که من توی دهن این دولت میزنم تا بگیرید این ادبیات این مشت زنی، این جوفریزه رو و محمد علی کلی و بقیه. همینطوری ما ادامه پیدا کرد تا امروز. اینا رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنه این مشت زنی ایرانی های بعد از انقلاب؟
وقتی رهبران یک کشور که باید الگوی اون ملت باشن، به قول شما در حال مشت محکم زدن به این و اون هستن، تو دهن این و اون میزنن و این رو با افتخار هم بیان میکنن، وقتی هم بهشون تذکر میدین که حالا یک بار گفتید شاید از دهنتون در رفت، دوبار گفتید شاید از دهنتون در رفت، دیگه میتونید تکرار نکنید، باز میبینید که لجاجت میکنن و این صحبت رو تکرار میکنن، مشت و لگده که حواله شرق و غرب میکنن، شاید بدون این که متوجه باشن این به اصطلاح مشت و لگد هایی که نثار این رو میکنن و بیشتر هم در حرف هست، اینها میاد انعکاسش در داخل جامعه ما تبدیل میشه به مشت و لگد های واقعی و مردم به محض کوچکترین به اصطلاح خشم و عصبانیتی به جون طرف مقابل میافتن و این طبیعه رو حقیقتا در داخل کشور خیلی زیاد میبینیم. و خب چون کشتی به هر حال به نوعی لطیفتر از مشت زنی هست، خب لابد نمیتونست آقای خمینی به اصطلاح با جناب مرحوم دکتر بختیار کشتی بگیره، زیریت همیشو بگیره، این فنا رو بلد نبوده، همون به مشت و سیلی بسنده کرده.
من ضمناً صحبت روانشاد دکتر بختیار شد اخیراً دیدم ابوالحسن بنی صدر هم صحبتهایی کرده که بیا و ببین صحبتهای واقعاً، من مایل نیستم با این ادبیات صحبت کنم، ولی صحبتهای واقعاً بی اساس و دروغهای بی اساس. دروغ اساساً اساسی نداره، ولی خب در این مورد حرفایی زده بنی صدر، شما قطعاً در جریان صحبت بنی صدر شد اتفاقا، و این حجابی که دارن میگن در آمفی‌تئاتر تلویزیون بود اتفاقا که ما بودیم و بچه‌های تلویزیون اعتراض کردن همون موقع، آقای بنی صدر راجع به اشعه موی زنان گفته بود که بسیار اشعه داره و به اصطلاح اینها باعث جذب بسیار مردان و پراکندگی حواس مردان میشه. بعدها تلاش کردن بگن که اینو ما خود ما بودیم، بچه‌های تلویزیون در اون موقع بودن، تلویزیونی که به تصرف انقلاب در اومد. الان میبینیم که دارن صحبت این هست حجاب، حجاب مردان، اینو چطور میبینید شما؟ این نوع یه نوع مساوات نیست واقعا؟ به هر حال از این برش هم میتونه عدالت باشه، حجاب مردان شوی بعد در اون کتاب بفرمید.
بله همینطور، البته این پدیده به رخ داده و به وقوع پیوسته در به اصطلاح مسابقه والیبالی بود که یک کشور آسیایی در مقابل تیم ایران در ایران باید بازی میکرد و در برای اینکه مربی این دختران والیبالیست اون کشور خارجی مرد بود و خب تیم هم بدون مربی نمیتونست کارش ادامه بده، بهش گفتن که شما باید حجاب سرت کنید، که عکسش هم در همون زمان منتشر شد و یه زیر پیرهنی بر سر این مرد بخت برگشته کردن به عنوان روسری که قیافه خیلی بامزه‌ای هم پیدا کرد. و اگر حجاب بر سر کردن برای حکومت واقعا مهم باشه، حجاب بر سر کردن مردان، خب مردان این کارو میکنن. ما داشتیم زمانی که در جنبش دانشجویی اون دوست جوان دانشجومون که از دست مامورین امنیتی تونسته بود فرار بکنه، گفتن که شما ایشون بر سر خودش چادر کشیده بود و فرار کرد، یعنی خواستن به این طریق تحقیرش بکنن و عکسی هم از اون منتشر کردن که به این صورت ایشون فرار کرد. که مردان ما حتی آقای رضا پهلوی اینها همه حجاب بر سر کردن و با افتخار هم حجاب بر سر کردن. اون چه که حکومت میخواست این رو به عنوان تحقیر نشون بده، این رو برگردوندن به خودش و گفتن هیچ تحقیری نیست. حتی اگر اون جوان دانشجوی ما با حجاب از دست شما گریخته باشه، یکی از تحقیرهایی که اتفاقا میکردن همین جناب بنی صدر بود که در زمانی که با مسعود رجوی از ایران گریختن، گفتن که ایشون شکل شمایل خودش رو به صورت زنها در آورده و با حجاب وارد پایگاه هوایی شده و از ایران گریخته. مردان ما هیچ ابایی ندارن، اگه لازم باشه پارچه هم برسر میکنن، ولی ما به دنبال این نیستیم. ما با این طریق نمیخوایم چیزی رو ثابت بکنیم. این آقایون اگر به دنبال فرهنگ هستن اونطور که میگن، ما نه امروز بلکه 150 سال قبل در دوران مشروطیت ابوالقاسم خان لاهوتی رو داشتیم که ضد حجاب بودن، ضد حجاب شعر می سرودن، آزادی دختران ما رو می خواستن. ما ایرج میرزا داشتیم که اون شعر مشهور حجابش هنوز هست و کاش آقایون روحانیونی که معتقد به حجاب زن و مرد هستن اون رو بخونن که ببینن فساد با حجاب برتر داشتن یا نداشتن به سراغ آدم نمیاد. ما الان در خارج زندگی میکنیم در فصل گرما و خانوم ها اینجا به اصطلاح نیمه برهنه لباس میپوشن، کسی هم نه به کارشون کار داره، نه متلکی، نه به اصطلاح مزاحمتی، نه هیچ چیز دیگه.
عبید پیش از ایرج میرزا و لاهوتی ما عبید رو داریم در
داستان
هایی که درباره راجب فرنگ گفتید در اروپا و آمریکا که بی حجاب هستن، ولی خب در ایران گفته میشه این سیل و این زلزله ها در اثر بی حجابی بوده. من از شما سوال دارم که چرا پس اگه بی حجابی هست خب این لابد یه چیز علمیه، وگرنه علمای ما که همینطوری بی اساس که حرف نمیزنن، که هر حرف علمای ما تحقیقات وسیع علمی پشتش هست. این مسئله ازلی بشر رو حل کردن که دارالخلا که آدم وارد میشه اول پای چپ یا راست، این بودن یا نبودن شکسپیر و هملت بالاخره حل کردن که اول پای چپ یا راست. بنابراین این حرف هم حرف اساسی هست به اصطلاح این حجاب و بارون و زلزله و اینه. چرا اینجا نمیاد به نظر شما؟
البته اینجا میاد، ولی به صورتی میاد که ما میبینیم زلزله هفت‌ریشتری سان فرانسیسکو هیچ آسیب یا بله
در لس آنجلس و اطراف
در لس آنجلس بله دقیقا به وقوع پیوست، هیچ کشته ای ندادن و اگر دادن خیلی خیلی اصلا قابل طرح نبود. در ژاپن میاد ساختمان ها با اون عظمت چپ و راست میرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی در ایران دو قطره بارون اضافه که میاد یه زمین لرزه شش ریشتری که میشه. من در سال 1360 و 1360 در گلباف کرمان بودم برای تهیه عکس و گزارش. اگر آقایون اونجا که در وسط کویر هست و وسایل واقعا اون زمان ابتدایی از طریق جاده خاکی باید به اونجا میرسیدیم، اونجاها رو میدیدن، صحبت از دیگه بیهجابی و فساد نمی کردن. مردمی پاک سرش، مردمی پوشیده، مردمی روستایی در اونجا زندگی می کردن و دچار چنین مصیبت هایی می شدن، زلزله بوئین زهرا، زلزله طبس و جاهای دیگه. این آقایون، یعنی آقایون روحانی از روستای خودشون مستقیم به قم تشریف آوردن و در قم رفتن در یه حجره‌ای، در یه منزلی سکنا گزیدن و اونجا بیرون نرفتن. دنیا رو از طریق همین چیزهایی که واسهشون میارن، عکس، تلویزیون، اینترنت نگاه میکنن و گاه لذت هم میبرن البته. و تصوراتشون به این صورت دیگه که مثلا در زلزله مثلا در اثر گناه به وجود میاد، در صورتی که ما در اینجا میبینیم و مردم خیلی هم خوشبخت زندگی میکنن اگر آزار و اذیت مسلمانان نباشه.
سپاس بسیار داریم آقای فهمین سخن، با سپاس بسیار و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر که همراه من و بینندگان تفسیر خبر باشه.
من هم سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم به خاطر دعوتتون، باز هم حتما در خدمتتون خواهم بود و امیدوار هستم که صحبت‌های شما، برنامه‌های شما که مخاطب بسیار داره بر جامعه ایران اثر لازم رو بذاره و ما شاهد تغییرات مثبت در کشورمون باشیم.
با امید به فردایی بهتر و سپاسی دوباره از آقای فهمین سخن. بینندگان عزیزی که مایل هستند آثار آقای سخن رو مطالعه کنند میتونن به وبسایت گویا مراجعه کنند. همگیریم تفسیر خبر رو، اخبار ویژه رو از جمهوری ولایت تا لحظاتی دیگه، چرا در ایران مسئولان حکومتی دروغ نمیگویند؟ پرسشی بزرگ در برابر امروز و فردای تاریخ ایران. و ما چرا مسئولان جمهوری اسلامی دروغ نمیگویند؟ پاسخ این سوال رو بعد از دیدن این گزارش تصویری و گزارش تصویری بعدی و سخنانی که من دارم حتما خواهید شنید. میبینیم یک تحقیقی رو که درباره دروغگویی در ایران به عمل اومد.
بعد نیست نگاهی به آمار بندازیم درباره دروغ، آماری که یک به یک تأمل برانگیزه و شاید تکان دهنده. توی موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که دفتر طرح‌های ملی ارشاد سال 1395 انجام داده، 19000 نمونه داشتن در سطح شهرها و روستاهای کشور. پرسیدن ازشون که چقدر دروغ تو جامعه رواج داره. 23.4% مردم معتقد بودن خیلی زیاد، 48.4% معتقد بودن متوسط، 6.9% معتقد بودن کم، 2.2% گفتن خیلی کم رواج داره.
خب از این درصدها طبعا بخشش هم امت کم و بیش در صحنه هست و مسئولان حکومتی هم طبعا جزء آمار هستند و اگرم نباشن چندان مهم نیست، چون اساسا دروغ نمیگوین. اما میبینیم گزارش تصویری دیگری رو.
من اگر که ضد انقلاب نیستم و صلیب سرخ هم ناراحت نمیشه، ازتون دو سه تا سوال بپرسم. اخبار گزارش شده از خوزستان به ما اینه که ما قطعی برق داریم، قطعی آب داریم، برق از این اتفاق
نه
نیستش؟
نه، ما تو اهواز قطعی برق نداریم.
آب چی؟
قطعی آبی که باز اعلام کنیم از این ساعت تا این ساعت آب قطع هست باز نداریم.
اطلاعیه که سایت خود برق اهواز منتشر کرده، برق 5 منطقه اهواز در 2 روز گذشته قطع شده دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
خب چرا مسئولان حکومت جمهوری اسلامی دروغ نمیگویند؟ حتی استاندار خوزستان. جواب بسیار بسیار ساده است، برای اینکه راستگویی رو نمیدونن. راستگویی رو نمیدونن، این هست. حالا هرچه میگویند شما به دروغ تعبیر کنید بحث دیگری است. و اما خبر رکورد تازه‌ای که ما اولاد کوروش و داریوش و البته علامه مجلسی داریم، رکورد تازه‌ای که شکستیم، این هستش که یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آمده آمار مصرف مواد مخدر رو تکاندنده توصیف کرده و گفته متاسفانه خرید مواد مخدر کمتر از 6 دقیقه زمان میبرد و این نشانه عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر است. ببینید یه چیزی باز در همین آمریکا و جای دیگه میگن که این لیوان رو نیمه پرش رو نگاه کن، نیمه خالیش رو نگاه نکن. چرا اون ور قضیه رو میبینی؟ چرا این ور قضیه رو نمیبینی که سرعت برای رسیدن به مواد مخدر، ما در مکزیک و کولومبیا و جای دیگه الان این سرعت رو نداریم. تونستیم این سرعت رو بهش کنیم، حالا اگه حق ما رو نخورن دوباره دوم نشیم. یک حرفی این وره قضیه رو نگاه کنید. همیشه وقتی که میگن بالای 300 هزار تا کودک کار در خیابونها جمع شده، جمع آوری کردن، نگیم همه کودک کار داریم و اینا. نگاه کنیم ببینیم چقدر ما واقعا هیچ جای دیگه، جای دیگه ندارن. حتی همون همسایگیمون هم در عراق این همه کودک کار ندارن، در منطقه که هیچ کم هست اگرم باشه. این کشور اروپایی که این همه مدعی هستن و همین آمریکای کودکانشون کار میکنن، توانایی کار کردن دارن، بلدن قالی ببافن، بلدن شیشه ماشین رو پاک کنن در خیابون ها، اینها رو ما تولید کردیم، اینها از برکات انقلاب ما هست. همیشه سعی کنیم نیمه پر لیوان رو ببینیم، ولو در اون نیمه پر هم آب نباشه و مایعات دیگری باشه، در حال نیمه پر رو باید. چند آگهی هم من دارم، باز مربوط به مسکنه، امیدوارم آگهی های دیگه داشته باشیم. چند تا خونه هست، ویلا هست روی دست ما مونده برای اجاره هست، فرمانیه 1100 متر، مبله فوق لوکس با استخر سونا جکوزی، اجاره ماهیانه 80 میلیون تومان، شهرک غرب 700 متر، ویلای لوکس و بقیه 5 اتاق خوابه ماهیانه 65 میلیون تومان، اقدسیه آپارتمان 350 متری فول امکانات. فول دیگه به هر حال ما چون دلار قبول میکنیم اینه که فولم میگیم، فول امکانات میگیم. چهار خوابه دارای روف گاردن، همون باغ بسیار روی پشت بام یا هرچی تراس هر جایی که هست، سالن ورزش، تراس بزرگ، متریال روز اروپا. این دیگه هر کی رفت اونجا لابد انگلیسی و فرانسه‌ش هم خوب میشه. برحال این کارتون خوابای عزیز توجه کنن. و میدون خراسون، اون پولهایی که از طریق فروش بچه‌ها و نوزادها به دست میاد رو بالاخره یه مقدارش هم میتونیم از این آپارتمان‌ها بخریم. در یک بیتی، یک کیلومتری بیت رهبری، 1300 متری در لواسان نزدیکی های خونه برخی از مسئولان عارف ما، سرداران عارف، مسئولان عارف ما مثل ناطق نوری، نزدیک همون پلوهای درویشی اونا، چند هزار متری اونها. به هر حال چهار تراس با چشمانداز عالی، یعنی نگاه کنید خونه احتمالاً ناطق نوری رو هم میبینید، باز همون داستان روف گاردن و اینا هست. و بسیار هست، آپارتمان 360 متری 10 سال ساخت در فرشته 5 خوابه و همه اینها 30 میلیون تومان اجاره ماهانه، 300 میلیون تومان ردیه ناقابل 300 میلیون. به هر حال من این آگهی‌ها رو میدم که فردا باز نگید ما از نظر مسکن دوچار مشکل هستیم. برای اجاره فت و فراوون دانشجویان عزیز، کارتون خوابای عزیز، کارگران هفت تپه، معلمانی که حقوق نگرفتن، بازنشستگان، همه و همه و به هر حال کسانی که مسکنی ندارن، این همه جا و مکان مختصر پول میخواد که اونم مسئله نیست. من میتونم مقداری تخفیف برای شما بگیرم، 1000 تومنی، 2000 تومنی، 2 تومنی، من نمیدونم چه مبلغی هستیم. حالا اجازه دیگر پیام های شما عزیزان با هم خواهیم شنید.
جدیدن معاون آقای روحانی عیسی کرامتری گفته که مردم برن ملخ بخورن. این ملخ ها که اومده تو ایران، اینا فرصت، شما که میگو میخورید، خب ملخ هم همون میگوه دیگه، فرق نمیکنه، مردم برن ملخ بخورن و اینا فرصته. شما ببین ما به کجا رسیدن که این یعنی وزیر کشور به مردم میگه برید ملخ بخورید، این ملخ ها رو بخورید، حالا که گوشت نمیتونید بخورید چه اشکالی داره؟ بعدم میگه که اون وزیر سابق محیط زیست خود شکارچی بوده و تا همین چند سال پیش میرفته شکار، سالی 10-15 باری میرفته شکار و حیوانا رو شکار میکرده. حالا شما بیا پیدا کن پرتغال فروش رو، این وضع حکومت کشور ماست. این تازه مصاحبه‌ایه که خودشون با افتخار دارن تو سایت‌های خودشون انجام میدن و چاپ میکنن و میگن. حالا حساب کن کاری که دیگه نکردن یا چیز کاری که دیگه کردن و نمیگن. اینا مدیرا و وکیلا و وزرا و کسایی که دارن بر ما حکومت میکنن، مثل اون یکی که رئیس بحران چیز میگفت سیل اومده خوشحالی کنید بزنید برقصید، درخت ها شسته شده اشکال نداره، حالا علف در میاد علف ها رو بفروشید وضعتون خوب میشه. بیا چون من نمیدونم اینا دکتر و مهندسی و چیزاش من از کجا گرفتن. اینا مثل احمدی نژاد که میگفت من دکتر مهندس سردار سلشکر سید نمیدونم اولاد پیغمبر فلانم خلبان احمدی نژاد. والا ما نمیدونیم چه مردم ایران چه بچه چه کار چه خلافی کرده بودن که یه همچه چیزی باید گریبانگیرشون بشه. 40 ساله
خلاف شاید به گفته بسیار انقلاب بوده، ولی به هر حال عیسی کلانتری مسئول محیط زیست حکومت. من اول فکر کردم شاید مثل من گیاهخوار یا مثلا گوشتخوار نیست، ولی خب ملخ رو هم به هر حال میشه به نحوی نمیدونم جزو کدوم دسته میشه گذاشت. اما عرض لازم هست برای ایستای کلانتری و بقیه و همین خونه‌های در فرمانیه و جاهای دیگه کرایش کی بده یا مالکیت چجوری تأمین بکنه. این هست که گوشفند و بقیه رو ما باید صادر بکنیم، ترجیح مسئولانمون بکنیم. ما که نمیتونیم مسئولانمون رو صادر کنیم خرج گوسفندامون بکنیم، که درآمدشون شاید به یه میزان نباشه و بعد این مسئولان دیگه ما از کجا بیاریم؟ البته میخرن، ما باید مواظب باشیم حتی ندزدن، برای اینکه محروم میشیم و بقیه استفاده میکنن. با هم میبینیم یک گزارش تصویری رو در این زمینه.
با عرض و سلام و خسته نباشید، بخواهم میخوام یه چیزی نشونتو بدم. نگاه کنید ماشین کامیون ناده اینجا فقط گوسفند بارش کرده داره میبره کشوره حاشیه خلیج فارس. این یه کامیون، این دوتا، نگاه کنید این دوتا، این ستا، همش هم هیون. نگاه کنید همش هم هیون داره بار میکنه میبره کشوره عربی. بعد مردم ایران خوشون باید برن گوشت بخرن. نگاه که تمامش گوسفند. الان این چند تا دیگه ماشین رفته داخل و خبر نداره، همه میره کشور عربی. نگاه کنید داره تمام حیونه گوشت ملت ایران میبرن کشور عربی میدن، بی غیرته. نگاه کنید تمام دارن گوشت صادر میکنن، حیون میبرن کشور عربی.
خب بله، نیمه پر لیوان رو ببینید که نیمه پر همون کلانتری اینها درش هستن. ما باید گوسفندها رو صادر کنیم، خرج کلانتری کنیم. بالعکسش یه مقداری مشکل شاید باشه که کلانتری و امثال هم صادر کنیم، گفتم خرج گوسفندها کنیم، شدنی شاید نباشه. باید مواظب باشیم مسئول هم از دست ما نره. پیام بعدی رو میشنیم.
با سلام خدمت جناب چالنگی، من مهدی هستم از شیراز میگم که میشم. امروز پای صحبت شما و میهمانانتون جناب خواستار و جناب سپهری بودم، برنامه چهارشنبه 29 خرداد. قراری که داشتم از جناب عالی تمنایی که داشتم این بود که ما اگر که از شهرستان، از شیراز، از جای دیگه بخوام یه ارتباط داشته باشیم با این دوستان و این 14 نفری که این بیانیه رو امضا کردن، خواستم راههای یا پل ارتباطی که میشه باشون تماس گرفت چه هست، یه راهنمایی بفرمایید توی برنامه‌تون بدید. ممنون میشم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
فکر میکنم از طریق رسانه‌های اینترنتی میشه با امضا کنندگان بیانیه 14 نفره تماس گرفت. من راه دیگری رو متاسفانه نمیدونم. در این روزها این کارها چندان پیچیده نیست. سپاس از شما بیننده عزیز. پیام بعدی.
با درود خدمت آقای چالفیز چالنگی، دوست عزیز گرامیم، عرضم به حضورتون برنامه آقای نهرکار و آقای اعتمادی رو من دیدم و من یکی از مریدان و دوستداران آقای اعتمادی هستم، چیز از آقای دکتر نهرکار هستم، چیزشون پزشک هستم و من کتاباشون هم در حد خوندم، از کتابای خوبی که نوشتن حالا یادم نیست، ولی اسمش تقریبا مال لاتای تهرانه، جنبه جاهلای تهرانو داره، ولی ایشون پزشک هستن ادعا میکنن، من واقعا از ایشون ناامید شدم که ایشون چگونه طرز تفکری داره. وقتی که یه پزشک بدنی رو میبینه که دچار سرطان شده، چجوری میخواد این سرطانو رخنه داره میکنه به همه بدن، داره همه بدن رو نابود میکنه، باید تجزیهش کنه و درش بیاره، باید اونجا هی دست دست کنه نسمس کنه که این سرطان تمام بدن رو بگیره، یا اینکه چی اون تیکه قده سرطان رو در بیاره بندازه بیرون. آقای دکتر فکر میکنم من اشتباه نمیکنم، هر جنبه شما اون نسبت اون جنبه سوسیالیستی که در 40 سال قبل 50 سال قبل نسبت به دیدی که داشتی هنوز نتونستی اون از مغزت بیرون کنی، با معذرت ازت. خیلی ممنون از من اگر این برنامه رو پخش کنید.
برحال ممنون از پیام شما. نظرات آقای نهرکار و مهمانان دیگه قطعا محترم خواهد بود و مورد توجه، هرچند میتونید مخالف باشید یا موافق، و غرض از ابراز این نظرها در تفسیر خبر روشن شدن ناپیداهایی که در ایران جریان داره و مربوط میشه به آینده ایران بر اساس شناخت دقیق و بهتر از اوضاع کنونی. پیام بعدی رو میشه.
جناب آقای چالنگی عزیز، با تشکر از همه زحماتتون، از کار بزرگی که داری میکنید، در ادامه صحبت پیام قبلی میخواستم اینو بگم، صحنه که امروز من دیدم از تلویزیون، زجه درناک این دختری که مامور گشت ارشاد با کمال بیرحمی ضرب و شتمش میکرد، داخل ماشین مینداختش و مردم فقط فیلم میگرفتند ولی کاری نکردن که جلوی اینو بگیرن. این ادامه همونه که وقتی که مردان ایرانی بلند میشن میرن توی استادیوم، در حالی که خواهرانشون برای ممکنه مادرشون ممکنه همسرانشون رو اجازه نمیدن و اونا رو دارن مورد تحقیر قرار میدن، چه انتظاری باید داشت؟ یعنی اگر فوتبال این همه مهمه، من خودم فوتبالی هم، ولی این همه مهمه که تو حاضر بشی این کار رو بکنی و هیچ حمایتی نکنی، آقا فوتبال رو تماشا نکن، برو تو خونه از تلویزیون نگاه کن، ولی یک صدایی به جهانیان برسون که آقا این کار درستی نیست، باید فیفا بلندشه در اثر حرکت این دو زنان شیردل ما، فیفا باید بلندشه کاری بکنه. واقعا درناکه. به هر صورت بعد آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم آفتابی که آرزو داری بر سراسر قله های ایران بتابد، بر فراز قله زردکوه بختیاری هم بتابد. قربانت عزیزم، خداحافظ.
ممنون و تشکر و سپاس از شما بیننده گرامی. نکته بسیار مهم قابل توجهی هست، اینکه سکوت در برابر حق و حقوق بانوان ایران چه در مورد ورود به ورزشگاه ها و چه در عرصه های دیگه، زنان و دختران ایرانی که مورد ضرب و شتم قرار می گیرن، سوژه یا موضوعی نیستن برای فیلم برداری یا تصویر برداری، تنها از این بابت که گزارش میشه به حرصه بین المللی بحث دیگری است. اما آیا میشه از برابر چون صحنه ها و منظره های بی تفاوت گذشت؟ مشکل. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشه.
با عرض سلام خدمت آقای چهارنگی، من مهدی هستم، از شیراز میزارم تو میشم، از طرفداری ترفاقورت برنامتون. جهت اطلاعاتون که عرض بکنم، من خودم طرفدار نظام پادشاهی هم، یه سلطنت طلبی هستم، ولی متاسفم آقای چهارنگی برای واقعا سلطنت طلبی خارج از کشور. چرا؟ ماها که داخل کشور هستیم وضعیت من متخص ای سالنگی حال اون معلوم، ولی شما چرا؟ شماها که اوضاعتون بر وفق مراده، شماها که خارج از کشور هستید دستوالتون واضح چرا؟ ای چارنگی او روز خدازتی من برنامه مجاهده نگاه می شدم، یعنی قبطه خوردم به حال خدا. دو حضوری هست یا دروغ یا راست یه گلو ملنگ می کنن فکر زار نفر دروغ راست جمع می کنن که یعنی چی؟ یعنی ما هستیم، این همه ما ادعا می کنیم شهازاده فلان فلان فلان، یعنی ما نمیدیم 5000 نفر 500 نفر هم نمیتونن سنت بسنجی رو جمع بشن که تظاهرات جلو کاخ سفید برپا بکنن، همش میشینن پشت چپ پشت سیستم. به قول آقای رفیقمون فقط زنگ آروارن. چه وضعی های چالنگی. ممنون از برنامتون و متاسفم برای سرسنت طلبه خارج از کشور. یا علی مشاه.
سپاس از شما بیننده گرامی در شیراز عزیز و ارجمند. پیامی داشتم خطاب به سلطنت طلبها در خارج از کشور. به حال نظر ایشون رو شنیدید. با سپاس دوباره از شما. پیام بعدی رو میشنویم.
با درود بر آقای چالنگی عزیز که در واقع با زحمت‌هایی که می‌کشن آگاهی رسانی می‌کنند به تک مردمی که در ایران یا خارج از کشور هستند. آقای چالنگی عزیز، من خواستم بگم که کشورهای کل کشورهای جهان شما وقتی بررسی می‌کنید باید از سه عنصر عبور کنند. اگه عبور نکنند امکان ندارند به توسعه و پیشرفت برسند. یکیش مسئله چی؟ تاریخه. شما وقتی نگاه می‌کنید در طول تاریخ کشورهایی بودن که با آمریکا درگیر شدن، ولی بعدش اونا اون مسئله گذشتهشون رو گذاشتن کنار، مثل ویتنام، مثل ژاپن، و بعد شروع کردن به سازندگی و الان می‌بینید در چه موقعیتی قرار گرفتن. مسئله بعدی هویت جامعه ما، مسئولین کشور ما همه چی رو مثلا به اساس اینه که کشورهای دنیا با ارتباطاتی که ما داریم امکان مثلا به فکر میکنم مدره و همیشه با دید چی امنیتی نگاش میکنم و این میخوام که تمام تحقیقاتشون اینه که ما باید چی امکاناتی که داریم ارتباطاتی که داریم بومی سازی کنیم که اینم به نتیجه نرسیده. و مسئله دیگه امنیته، چون این نخست وزیر هند میاد میگه من در رابطه با تجارت جهانی به این نتیجه رسیدم که با ارتباطات جهانی میتونم کشورمون رشد بدن، که دقیقا ظرف 15 سال گذشته چقدر تاثیر داشته. و شما نگاه میکنید مثلا مالزی ظرف 15 سال میاد فقر رو در جامعش از بین میبره، بدون این که نفت داشته باشه، بدون این که گاز داشته باشه یا مثلا پتروشیمی داشته باشه. جامعه ما وقتی که الان شرایط جامعه ما آقای چالنگی، وقتی فقر و نداری و فساد و
سپاس از پیام شما، موضوعات قابل توجهی رو مطرح کردین که امیدوارم در شماره‌های بعدی باز به این موضوعاتی که هست پیام‌هایی اگه داشته حتما به دست ما برسه و پخش کنیم. موضوع بسیار مهمی است، ولی خب ما باید مشت بزنیم. مشت زدن‌ها رو چه کنیم؟ این همه محمد علی کلی و جو فریزر و مایک پلسون و اینا رو چه کنیم؟ به هر حال بینندگان عزیز، ممنونم از شما عزیزانی که به مناسبت زلزله مسجد سلیمان شهر من پیام های فرستادید. امیدوارم اوضاع رو به سامانی بره و از زلزله زدگان همشهری من اوضاع سامان یافته پیدا کنم به یاری و همراهی همشهریان و هموطنان خودشون. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز هند و سبلان، آسماری کوساران دنا درا کلوند کوزاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد